بسم الله الرحمن الرحیم. امروز اول آذر سال 99 است. درس خارج حد 49 را ارائه میدیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدری و یسر لي امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جلسه قبل مسئله را مرحوم شیخ عنوان کرد که طبق شماره گذاری ما مسئله 17 بود. در نهایه فرمود و من نظر ان یهج ماشیان ثم عجز عن فلیسوق بدنتن ولیرکب ولیس علیه شی وإن لم يعجز عن المشي كان عليه الوفاء به فإذا انتهى إلى مواضع العبور فليكن فيها قائما وليس عليه شيء. که بیان شد این مسئله در نهایه صفحه 250 آمد. این عبارت مشتمل بر سه مسئله است. مسئله اول در جلسه قبل بیان شد. مسئله قبل این بود، مسئله اول این است که شخصی نذر کرده به حج برود پیاده. یه صحبت در این بود که اصلاً این نظر محقق می شود یا نه. بیان شد که مبنایی هست، اگر مشی را افضل از رکوب بدانیم این نظر محقق می شه، چنانچه نظر شیخ و مشهور همینه. و اگر نظر ماشیان مرجوح باشد و رکوب افضل باشد این نظر محقق نمی شود، چون متعلقش راجح نیست. صحبت های در این زمینه شد. یه توضیحی در این جلسه عرض بکنیم. اون توضیح این است که شخصی که نظر می کند ماشین برود، مش را قید قرار داده، یعنی اگر مش نباشد او نظری نداره. به عبارت دیگر رفتن به سوی بیت الله الحرام برای اعمال حج، این پیاده رفتن مورد نظرش هست، به جوری که حتما باید در صورت توان به این عمل بکنن. شاهد بر این که مش قید است مطالبید که مرحوم شیخ در مبسوط آورده. مرحوم شیخ مسئله را در همین رابطه در مبسوط بیان فرموده. در جلد اول مبسوط صفحه 303 اینجوری فرموده، می‌فرماید و من نظر ان یهج ماشیان وجب عليه الوفاء به فإن أجد أن ذلك ركب وساق بدنة كفارة عن ذلك وإن لم يعجد وجب عليه الوفاء به فإذا انتهى إلى مباب العبور قام قائما وإن ركب ناظر المشي مع القدرة على المشي لم يجده وعليه أن يعيد الحج يركب ما مشى ويمشي بما ركب. می‌فرماید اگر شخصی نذر کرده پیاده به حج برود، واجب است بر او وفای به این نذر، یعنی واجب پیاده بود. حالا اگر عاجز شد از پیاده رفتن، سوار بشه و همراه خودش شطوری را هم ببرد به عنوان کفاره از این عملش که عاجز شد و نتوانست پیاده برود. توجه داشته باشید که این صحبت بود در جلسه قبل که این سوق بدنه برای چی هست. در نهایه بیان نکرده بود شیخ که این سوق کفاره است، ولی در این مبسوط تصریح فرمود است که این بردن بدنه و شطور عنوان کفاره است، کفاره از این عجزی که پیدا کرده نسبت به پیاده رفتن و مجبور شده سواره برود. در ادامه می فرماید که ولی اگر عاجز نیست از پیاده رفتن، واجب است که پیاده برود. و اگر رسید به مواضع و محلهایی که در اون محلها باید سوار بر کشتی بشود، قایق بشود، یعنی مثلا دریا برخورد کرد، نهری برخورد کرد، اونجاها خب باید سوار بشه و ولی بیستد در قایق یا کشتی بیستد، که توضیحی این مسئله قسمتش بعدن که در همون مسئله سوم خواهد آمد توضیح میدیم. بعد محل استشهاد ما اینجاست. میفرماید که اگر این شخصی که نذر کرده پیاده برود، با اینکه قدرت بر پیاده روی دارد، سوار رفت، این حج کافی از نذرش نیست و بر گردن او واجب است که حج را از نو انجام بدهد و به جوری که پیاده حج انجام بگیرد. حتی اگر مثلا بخشی از راه را پیاده رفته و بخشی را سواره، اون قسمت هایی که پیاده رفته که خب هیچ، اما اون قسمت هایی که سواره رفته، اون قسمت ها را پیاده برود تا اون نظرش محقق بشه. پس از این عبارت مرحوم شیخ در مبسوط روشن می شود که مشق قیده و اگر بنا باشد مشق بپرد و محقق نشود، در صورتی که قدرت دارد، اصلا این حجش محقق نشده، نظرش محقق نشده. و از این عبارت مبسوط روشن میشه که بعضی از اجلایی که فرمودن مثلا
در این نظر حج محقق میشه، منعقد میشه، مش منعقد نمیشه و نظر اینها مطالب صحیحی نیست که البته ما قصد نداریم به اون بحث بپردازیم، اما از این مطلب شیخ روشن می شود که نه، قیده، یعنی مش قیدیت داره و حتی اگر توان داره که مش بکند و نکرد، باید حج را از نو به جا بیاورد. یعنی اینقدر اصرار داره مرحوم شیخ بر این مطلب. خب از این عبارت شیخ هم که بیان شد که بردن بدنه را هم عنوان کفاره بیان فرمود. خب تا اینجا بخش اول مسئله شیخ روشن شد، یعنی بحث اول که اگر شخصی نذر کرده پیاده برود باید پیاده برود. خب بحث دوم این است که اگر این شخص عاجز شد از پیاده روی، سوار شد و همراه خودش بدنه هم ببرد، و اگر عاجز نیست خب پیاده برود، یعنی برش واجب است که وفایی به این نذر بکنه. این قسمت مسئله که آیا این فردی که به اصطلاح توان ندارد پیاده برود، که شیخ می فرماید سوار بشود و یه شتر هم همراه خودش ببرد، دلیل این مسئله چیه؟ دلیلش همین دو روایتی که خواندیم، یعنی یکی روایت به اصطلاح حلبی بود، در اون روایت که در استبصار جلد 2 صفحه 149 شماره حدیث سلسله 489 بود، اینجوری آمده بود که موسی بن القاسم ان ابي ام ابن ابي عمير ان حماد ان الحلبي قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل نذر ان يمشي الى بيت الله عز وجل وعجد ان يمشي قال فليركب وليسق بدنه فان ذلك يجزي ان زارف الله منه جهد. خب صراحت دارم، یه من خدمت امام صادق عرض کردم، فردی نذر کرده است پیاده برود به بیت الله الحرام و عاجز شده، الان نمیتوند پیاده برود، امام فرمود سوار بشود و شتر هم همراه خودش ببرد، این کفایت میکنه از او وقتی که خداوند بدانه که تلاشش را کرده و نشد، یعنی تلاش کرده که پیاده برود نشد. این عملی که امام میفهمد ما گفتیم انجام بدهد، سوار بشه برود حج راکبن انجام بدهد و ضمناً یک بدنه هم ببرد به عنوان کفاره، این کفایت میکنه دیگه، یعنی که هنه چیز دیگری برگردنش نیست. روایت رفاعه هم که قبلا خوندیم، اونم در استبصار جلد 2 صفحه 149 سلسله حدیث 492 اونجا روایت شد انه عن ابن ابی عمر عن رفاعه ابن موسی النخاس قال قلت لابی عبد الله علیه السلام رجل نذر ان یمشی الى بیت الله قال فلیمشی قال قلت فإنه تعب قال فإذا تعب ركب. در اینجا می فرماید که من به امام صادق عرض کردم که فردی نهی کرده پیاده برود، امام فرمود پیاده برود. گفتم سختشه، توان نداره، فرمود سوار بشود. البته این روایت دوم مسئله سوق بدنه ندارد، فقط قسمت سوار شدن داره. لذا برای سوار شدن که لازم نیست پیاده برود، این دوتا روایت. اما برای سوق بدنه، این همون روایت حلبی هست در غیر این، یعنی روایت رفاعه نداره که شتر ببرد، فقط همین اندازه داره که سوار بشود. یعنی کفاره در روایت رفاعه ذکر نشده، ولی مجموعاً این دوتا روایت رو که نگاه میکنیم، هم دلیل بر سوار شدن هست، هر دو دلالت بر سوار شدن دارد، و نسبت به کفاره روایت حلبی دلالت داره. خب پس نسبت به رکوب دو تا الان روایت داریم، نسبت به سوق بدنه یک روایت و اونم روایت حلبی هست. اینه در نظر داشته باشید. در اینجا سوالی مطرح است که اصلا واجب است که ما سوق بدنه بکنیم؟ یعنی این کفاره و بردن شتر برای حج به عنوان کفاره که اونجا بکشیمش، آیا لازمه؟ کفاره واجبه یا نه؟ خب ظاهر روایت حلبی اینه که واجبه، منتها قاعده اقتضا میکنه که فردی که توان بر نذر نداشته، اصلا نذر از گردنش برداشته بشود، طبعاً کفارم بر اون لازم نیست، چون شرط نذر این است که انسان توان داشته باشه بر عملش. وقتی توان بر عمل ندارد چه کفاره بدهد؟ این است که این فرمایش شیخ که می‌فرماید کفاره ببرد و مستندش هم همین روایت حلبی هست، سوال برانگیز شده است. لذا نسبت به وجوب کفاره و عدمش اقوالی در میان علما پیدا شده. مرحوم صاحب حدائق متعرض این مسئله شده و در اونجا، حالا جلد 4 حدائق از صفحه 231 تا 236 به طور مشروح وارد این مسئله شده که ما چکیده او را در اینجا که مربوط به بحث است و به اصطلاح مغز بحث هست برای شما آوردیم. صاحب حدائق می فرمد لو اجد ناظر الحج ماشیان عن المشی، تیتر اینجوری داد، اگر فردی که نذر کرده بود پیاده برود از پیاده رفتن عاجز شد. ایشون میفهمد که لو اجد عن المشی فلا خلاف فی جواز رکوب، هیچ اختلافی میان علما نیست که سوار شدن برش جایزه، یعنی دیگه مشی واجب نیست برش چون توان نداره، میتواند سوار بشود. چرا؟ لأن الوجوب یسکت بالعجز، وجوب مش ساقط شد به واسه اینکه عاجز. لإناطة التکلیف بالبس و رفع الحرج و المشقة في الدين. خب همه میدونیم در اسلام حرج نداریم، مشقت نداریم، تکلیف مشروط به قدرت هست. طبعا شخصی که نظر محش کرده توان ندارد دیگه تکلیف محش نداره. عموما طرف حج و غیره واضح در شرع که از دوشین برداشته شده. و انما الخلاف فی وجوب السیاق و عدمی. ایشون میگه اختلاف در میان علما در این است که آیا بدنه همراه خودش باید سوق بدهد ببرد یا نه. میفرمد فذهب الشیخ و جمع من الاصحاب الى الوجوب. مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه و جمعی از اصحاب گفتن که سوق بدنه واجبه. استدلالم که کردن اینها و به صحیحه حلبی استدلال کردن که صحیحه حلبی را الان خوندیم که گفت سوار بشود ولی سوق بدنه. در برابر شیخ طوسی شیخ مفید فرمودد که واجب نیست و قال الشیخ المفید نور الله تعالی مرقده فی المقنعه و اذا جعل الرجل على نفسه المعش الى بیت الله فعجد عن فلیرکب ولا شیء علی. خب عبارت شیخ مفید این می فهمه که اگر فردی برگردن خودش مشی به خانه خدا را نذر کرده، برگردن خودش قرار داده، اگر عاجز از این مش شد سوار بشود و چیزی هم برگردنش نیست. لا شیء علی ظاهرش اینه دیگه، یعنی کفاره برگردنش نیست، چیزی برگردنش نیست. و هو ظاهر فی عدم وجوب سیاق. سلام صاحب هدایت میگه این عبارت مقنعه ظهور دارد که بردن بدنه لازم نیست. و هو اختیار ابن الجنید علی ما نقل عن. میفرماید مختار مفید مختار ابن جنید هم هست، البته ایشون میگه بنابر اون که نقل شده ابن جنید. و علاوه بر این و ابن ادریس الا ما ذکره فی المختلف. ابن ادریس هم نظرش همینه که کفاره واجب نیست، البته اینم ایشون میگه در مختلف علامه نقل کرده است. ولی محقق نفر چهارمی که گفته از واجب نیست کفاره محققه، بنابراین نقدن در عبارت صاحب حدائق قائلین بعدم وجوب مرحوم مفید ابن جنید ابن ادریس و محقق صاحب شرایع. اینها استدلال کردن به صحیحه رفاعت ابن موسی که همین الان صحیحه رفاعه را خوندیم، رفاعت ابن موسی نخاس، که در اونجا تقریب استدلال اینه، گفتن که خب امام فرمود کسی که عاجز از مشی است سوار بشود، نداشت که بدنه سوق بدهد، همین اندازه داشت سوار بشود. پس بنابراین صحبت از بدنه در روایت رفاعه نشد. مرحوم ادامه کلام صاحب حدائق ایشون میفهمد که در مدارک وقتی که نقل کرده از این مطالب را اشکالی وارد کرده به روایت به اصطلاح رفاعه. ایشون فرمودند که خب این روایت رفاعه که تنافی با روایت حلبی نداره که. خب روایت حلبی میگه سوار بشود ولی یسوق بدنتن، بدنه هم با خودش ببرد. روایت رفاع میگه سوار بشود، ندارد بدنه ببرد. خب این دوتا که با هم تنافی ندارن که، همه میدانن که حمل مطلق بر مقید میشه دیگه. یعنی در حقیقت یک قیدی در روایت حلبی هست که اون قید در روایت رفاعه نیست. اینا تعارضی با هم ندارن که نه استدلال این بزرگواران مفید و منتبه را به روایت رفاعه مردود دانسته. گفتد که ظاهر روایت حلبی این است که بدنه ببرد، واجبه. روایت رفاعه هم که قیدی نداره، خب حمل مطلق بر مقید میکنیم دیگه. این هم فرمایش مرحوم مدارک. اشکال مدارک وارده، یعنی تو پرانتز عرض میکنم که اشکال درستیه، بعدن هم ما اشاره میکنیم که این دوتا روایت با هم تنافی نداره. بعد از این صاحب حدائق میگه که مرحوم مدارک نقل کرده از ابن ادریس، گفته که ابن ادریس قائل است. بین که ما الان ابن ادریس رو جز کیا شمردیم؟ جز قول مفید دانستیم. یعنی گفتیم که ابن ادریس هم دانند مفید قائل است که کفاره نداره. اما صاحب مدارک یک قول دیگری را از ابن ادریس نقل کرده که انه دو تا قول از ابن ادریس هست. ایشون گفتد که ابن ادریس قائله، گفتد که باید ببینیم این نظر مطلق بوده یا مقید بوده. یعنی شخصی که نظر کرده ماشیان برود به مکه به نحو مطلق با امسال مثلا یا سال دیگه مطلق گذاشته، گفتد هر وقت شد. خب اگر شخصی مطلق گذاشته این نظر را مقید به سالی نکرده، حالا اگر در امسال مثلا نشد برود پیاده، خب صبر بکند هر وقت توان پیدا کرد ماشیان برود. به عبارت دیگه اون جایی که مطلق است عجله نداره که، خب صبر میکنه هر وقت توان پیدا کرد میره حج ماشین انجام میده. اما اگر نه، نظرش معین به سالی، مثلا گفته که در سال 99 مثلا من بروم به حج ماشیان نزید، حالا الان امسال نمیتوند برود، در اینجا ابن ادریس گفتد که سوار بشود، سواره برود و کفارم بر گردن او نیست. پس بنابراین طبق این فرمایشی که الان به اصطلاح عذر میخوام این قسمت اخیر را من اصلاح بکنم، فرمودد که اگر مقید به سنه معینه کرده اصلا فرضش ساقط میشه، یعنی دیگه حج به گردنش نیست چون عاجز شده دیگه، مش وقتی نمیتواند بکند این ازش ساقط میشه. پس من برای اصلاح قول ابن ادریس یه بار دیگه عرض بکنم، طبق نقل مدارک گفته اگر نظر مطلق است به سالی مقید نشده صعب بکند هر وقت توان پیدا کرد برود، و اگر مقید به سال معینیه چون این نظر توان ندارد بهش عمل بکند اصلا نظر ازش ساقطه. این در حقیقت قول سوم میشه در مسئله. یکی قول شیخ طوسی بود، یکی قول مفید بود و یکی هم این قول. علامه در مختلف ایشون فرموده است که در مختلف نقل کرده ابن ادریس که نه، ابن ادریس موافق با شیخ مفیده. حالا در هر حال از ابن ادریس دو جور نقل شده. علامه نقل کرده که نظر مفیده داره، صاحب مدارج نقل کرده که نه، تفصیل قائله. بعد خود علامه چرا انتخاب کرده؟ علامه در این مسئله انتخاب کرده، گفته ان کان النظر معینا بسنه فعجز عن المشي ركب ولا شيء عليه. فرمود اگر نظرش معین به یک سالی بوده و الان عاجز است از مشی، سوار بشود و کفاره امرش نیست. ولی اگر نه، نظرش مطلق بوده، انتظار میکشد مکنت را، یعنی انتظار میکشه که در سالهای بعد خوب بشه، توان پیدا بکند و پیاده برود. بعد استدلال کرده علامه بر اولی، یعنی اونجایی که نظرش معین است، گفته سواره شود و چیزی برش نیست. گفته که وحدت على الاول و انه عجز عن الصفه فسقط اعتبارها. گفته است که این فردی که نظر کرده بود ماشیان برود، خب الان از مش عاجز است، مش ساقط است. اجماع هم بر این مطلب است که مش ساقطه. دال على سقوط ما عجز عنه الناظر من غیر تفریطن. خب کوتاهی هم که نکرده، دست خودش نبوده، عاجز شده. بعد یه اشکالی رو علامه مطرح کرده، این اشکال قابل دقته، چون بعضی از بزرگانم دیدم که این اشکال کردند و اون جواب اینها را. ایشون فرمودند که ممکنه چیزی اشکال بکنه به ما، بگه که خب اگر عاجز است از مش، مش ساقطه است، خب حجم ساقطه، چون عاجز دیگه. ایشون میگه اگر انقل بکنن به ما، بگن که شخصی که از پیاده روی عاجز است، خب حجم ازش ساقطه، پیاده ساقطه، حجم ازش ساقطه. کمان که از بعضی از علما نقل شده این مطلب که آقا حدش هم ساقطه، بره پی کارش. در جوابشون میفرماید که نه، حد ساقط نیست. چرا؟ ایشون میفرماید العجز انما حصل عن الصفه لا عن اصل الحج، و النظر تعلق به امرین ولا یلزم من سقوط احد الامرین سقوط الاخر اذا افترقا فی العله. ایشون میفهمه که جواب این مستشکل اینه که آقای ناظر ما که انه متعلق نظرش دو چیده، یک پیاده برود به مکه، دیگر این که اعمال حج انجام بده. خب حالا این فرد عجزش نسبت به مشیه و نسبت به حج که اعمال حج که عاجز نیست، چون فردن که سواره برود میتواند اعمال حج را انجام بدهد. خب بنابراین عجز این باعث نمیشود که کلن حج مدش ساقط بشه، بلکه عجزش باعث میشه که از مش ساقط بشه، مش از گردنش برداشته بشود. اما رکوب و سوار شدن و مکه رفتن و اعمال انجام دادن سر جاشه. مرحوم صاحب حدائق اشکالی در اینجا می کند، می فرماید که ما سابقا گفتیم که منظور متعلق نزد شیء واحده، نه دو چیز باشه، یعنی دو چیز نزد نکرده که یکی مش و یکی حج، بلکه یک امر بسیط را عبارت، حالا اگر درست تعبیر ما صحیح باشه، اونی که نزد کرده از حج با یک صفتی بوده، نه حج خالی بوده، حجی که مسیر او را پیاده ما طی کنیم. بنابراین این که ما بگیم حالا این شخص به مش عاجز است ولی حج برود، این مورد نداره که ایشون میگه اقول و فیه ما تقدم من ان المنظور انما هو شیء واحد لا شیئان فعلا هازا فالموافق للعجز هو سقوط الحج من اصله کما نقله فی المدارج عن ابن ادریس. همونطوری که صاحب مدارک نقل کرد، گفت اگر نظرش مقید به سنه بوده، صاحب مدارک از ابن ادریس نقل کرد، گفت اگر نظرش مقید به سنه خاصی بوده، اونجا اصلا حد زدش ساقط می شود. ایشون میگه اگر عاجز از مشیه باید حد ساقط بشدش، و فرمایش علامه صحیح نیست که بگید نه مش ساقط است ولی حج سر جاش هست. این اشکال که صاحب مدارک هم نقل کرده و مرحوم صاحب حدائق هم به علامه گرفته، اشکال واردیه. نه، یه نظر با رنگ ماشیان نظر شده، اگر بنا هست نظر ساقط بشود، از به اصطلاح مش ساقط بشود، باید حجم ساقط بشود. اشکال به نظر من اشکال واردیه و از اینجا متوجه بشی که مرحوم صاحب عروه مسئله را مطرح کرده، همین مسائل فرموده که مثلا اگر عاجز است از این حجش را باید برود، اینا مانند همه حرفی که علامه فرموده، طبعا این اشکال به ایشونم وارده. دوست داشتید ملاحظه میکنید. خب مسئله ما هنوز تمام نشده، انشاءالله بقیه بعد جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.